بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. از امشب بحث قاعده لا ضرر، یه مسئله رو حالا ابتداعا بگم تا بعد بس شروع بکنم. یه مسئله رو یکی از عزیزان سربرانم دیشب فرمود، عرض کردم که یادم بیاندازه که توضیح بدم بر همه آقایون. این مسئله حال مربوط به همین بحث لا ضرر میشه دار، یعنی مرتبط با بحث لا ضرره. ببینید، این بحث اصول این بود که میخوایم بگیم براءت حجت، براءتم یعنی اصالت العدم، یا مثلا میگیم استصحاب حجت. حالا این سوال پیش میاد که آیا در بحث تعیین صلاحیت ها، فرض کنید 4 روز دیگه انتخابات مجلس، مثلا بحث تعیین صلاحیت پیش میاد، آیا استصحاب یا اصالت البراءه حجت یا نه؟ مثلا بگیم که فلان آقا را ما پارسال که میشناختیم، آدم خوبی هم بود، حالا صلاحیتش رو تعیین بکنیم یا خیر؟ یا مثلا یک کسی رو شک داریم فلان خلاف را مرتکب شده یا نشده، اصالت البراءه حجت دیگه، بگیم اصل اینه که اون خلاف را مرتکب نشده و تأیید صلاحیت بکنیم. تو استفتاءات یکی از مراجع هم همینجوری اومده که بله، براءت حجت، استصحاب حجت، توی تأیید صلاحیت ها هم همینجوری. این یه اشتباهه، یه خلط بزرگی شده اینجا. یه وقت شما بحثی اینه که یا آقایی قبلن عادل بوده، الان نمیدونید عادله یا نه، استصحاب عدالت میکنید، میشه امام جماعت باشه، الان میخواید پشت سر این آقا نماز بخونید، میگید پارسال عادل بود، الان شک دارم عادله یا نه، استصحاب عدالت میکنم. یا مثلا شما قاضی باشید، یک کسی را نمیدونید جرمی مرتکب شده یا نشده، اینجا اصل عدم جرمه، اصالت البراءه. علتش هم روشنه دیگه، قاعده اصالت البراءه این بود رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع مؤاخذه، مؤاخذه برداشته شده، یعنی کسی رو که نمیدونم جرمی مرتکب شده یا نشده، نمیشه شلاقش زد، نمیشه زندانش کرد. اینه معنیشو، اصل عدمشه، اصل بر بیگناهی هر کسیه. اما اگر که یه وقت میخواید به کسی یک امتیاز بدهید، مثلا فرض کنید من یه لیوان آب دارم، شما همه تشنه تونه، من یه لیوان آبو به کی بدم؟ همم تشنه اید، یه لیوان آبم من بیشتر ندارم. آیا اینجا من میتونم بگویم که هر کس دیشب نماز شب خونده دستشو بلند کنه به او آب بدم، هر که نماز شب نخونده آب بهش نمیدم؟ یه اشکال داره یا نه؟ بحث مجازات کسی نیست دا. که نمیخوام کسی رو مجازات کنم، میگم شما همه تشنید، منم که آب برای همه شما که ندارم، یه لیوان آب دارم به کی بدم؟ میگم هر که نماز شب خونده بهش آب میدم، هر که نخونده نمیدم. مجازات نیست، امتیاز دادنه. تو تأیید صلاحیت ها بعضی جاها امتیاز دادنه، اون جایی که امتیاز دادن نه اصالت البراءت جاریست نه استصحاب هیچ کدام. شما نمیتونید بگویید که این آقا پارسال عادل بود، حالا شک دارم عادل یا نه، پس استصحاب عدالت میکنم، پس تایید میکنم این بشه نماینده مجلس. اینو نمیتونید این کارو بکنید، چون نماینده مجلس شدن یه نوع امتیازه. این آقا که بشه نماینده مجلس، دولت یه ماشین بهش میده، یه محافظ بهش میده، خونه بهش میده، یه حقوق بالایی بهش میده، این امتیازه. این امتیاز رو که میخواید بدید، میتونید یه شرایطی هم برای احرازش بیاورید. اما مثلا فرض کنید اگر یک چیزی امتیاز نبود، مثلا فرض کنید یکی میخواد بره دانشگاه لیسانس درس بخونه، اینجا همو اصالت البراء با استصحاب حجت. میتونید بگویید که نمیدونم شک داریم یا آقا خلافی کرده یا نه، انشاءالله نکرده، اصالت البراء تاییدم میشه. اما یکی مثلا میخواد بشه استاد دانشگاه، این امتیازه، چون امتیازه اون، نه اون براءت جاریست نه اون استصحاب، احراز صلاحیت لازمه. این حالا در حد مسئلهش، ولی بحث استدلالی و دلیلش خیلی طول میکشه بخوام عرض کنم. همینجوریه، بله. عرض کنم ما این که تو بعضی استفتاءات نوشتن اونا اشتباه سان، اونا رو باور نکنید، درستش این بود که عرض کردم. خب اما بحث لازرر، یکی از قواعد فقهی لازرره. بحث ما هم درباره اصول بود نه قواعد فقهی. فرق بین مسئله اصولی و قواعد فقهی هم روشنه. مثلا یه مسئله اصولی، مثلا اونیه که در کل فقه جاری میشه، از کتاب و طهارت بگیر تا دیات، بلی قواعد فقهی فقط در یک باب یا دو باب جاری میشه، نه در کل فقه. یا همشون هم چوری هم، بله بله بله. مثلا فرض کنید لازرر خیلی جا جاریه تو خمس، من میبینم خمس بدم ضرر داره، جهاد من جبه برم کشته میشم ضرر داره، اینجا ها لازرر جاری نیست. بخوام مثلا فرسون زکات بدم ضرر میکنم، اینجور جاها لازرر جاری نیست. به هر حال پس بینید این یک تفاوت. یا مثلا اینجوری میگیم، ما میگوییم مسئله اصولی اونیه که اشکال و جواب نقد و بررسی زیاد داره، قاعده فقهی اونیه که شک و شبه ندارد، این قلت و قلت نداره. یا بله بله، چون مثلا آره بله بله آره، یعنی با عنایت میگم که مثلا فرسونی وقتی میگی مسئله اصولی، لازم نیست که اولا کلی باشه، خیلی مواقع جزئی است، به این جهت میگیم که مسئله، نمیگیم قاعده اصولی. مثلا فرض کنیم مثلا میام بحث مشتق و مطرح میکنم، این همه جا به درد میخوره. امر دلالت میکنه بر وجوب، نهی دلالت میکنه بر حرمت، مقدمه واجب واجبه، این از اول فقه تا آخر فقه جاری میشه. اما مثلا قاعده فقهی میگم اصالت و طهاره، اصالت و طهاره فقط به درد کتاب طهارت و کتاب و صلات میخوره. اصالت و طهاره که ربطی به باب خمس که دیگه نداره، ربطی به کتاب الجهاد که نداره. یا مثلا اصالت و طهاره رو همه قبول دارن، همه قبول دارن، ولی مقدمه واجبه که همه قبول ندارن، یه عده موافقن یه عده مخالفن، بحث داره. یا مثلا فرق دیگه اینه که مسئله اصولی نتیجهش حکم شرعی نیست، نتیجهش در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی قرار میگیره، ولی خودش حکم شرعی نیست. مثلا من بگویم امر دلالت میکند بر وجوب، این که حکم شرعی نیست. حکم شرعی اینه که این آیه قرآن امره و این امر دلالت میکنه بر وجوب، اون میگن حکم شرعی. پس مسئله اصولی نتیجهش مستقیماً حکم شرعی نیست، فقط تو قیاس استنباط قرار میگیره، برخلاف قاعده فقهی که قاعده فقهی خودش مستقیماً حکم شرعیه. میگم از صلات و طهاره، یا مثلا میگویم از صلات و صحه، یا مثلا میگویم قاعده ید، قاعده فراق، قاعده تجاوز. با توجه به این حرفا معلومه که لا ضرر یک قاعده فقهیه، نبایدم تو اصول بحث بشه. ولی چون دیشب میگفتیم فاضل تونی فرموده که یکی از شرایط براءت آن است که موجب ضرر نشود، به این مسئله لا ضرر اینجا پیش اومد. از طرفی هم شیخ انصاری رضوان الله علیه توی رسائل به همین مناسبت لا ضرر رو مطرح کرده، آقای آخوندم لا ضرر رو همینجا مطرح کرده، به اینجا دیگه باب شده، رسم شده که اینجای اصول بحث لازره رو مطرح می کنند. پس لازره یه مسئله اصولی نیست، بلی به مناسبت بحث دیشب که یکی از شرایط براءت این است که موجب ضرر نباشد، لازره رو حالا مطرح می کنیم. بله؟ نه ضرورتی نداره، مناسبت دیگه، حالا پرانتزی باز بکنیم، بله ضرورتی نداره. نه خب، اما بحث لا ضرر گفتم، و این هم بحث احکام حکومتی، همین بحث یه حکومت و نظام و این چیزا، همین تو همین بحث لا ضرر مطرح میشه. یکی بحث احکام ثانویه که احکام ثانویه مقدمن بر احکام اولیه، این همین بحث لا ضرره. یا بحث احکام سیاسی، احکام حکومتی، اینا خب. اولین مطلب این که یک روایاتی داریم که توی این روایات لا ضرر مطرح شده، اول با این روایات رو بخونیم، بحث سندی و دلالی این روایات رو توضیح بدیم، بعد اینکه آیا این روایات میخواهد یک حکم اولی بیان کنه یا حکم ثانوی یا حکم سیاسی، بعدم بیایم روی تنبیهات لازرر. این حالا عنوان کلی بحثا. اما روایات مربوط به لازرر، بعضی ها مثل فرزند علامه حلی ادعا کرده که روایات متواتر داریم درباره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا بعداً بحث میکنم که فرق بین ضرر و ضرار چیه، این دوتا کلمه با هم چه فرقی میکنه، و آیا فی الاسلام رو باید بگوییم یا فی الاسلام نمیخواد، اینا رو حالا بعداً بحث میکنم. حالا فعلا اصل این که اصلا روایاتی که درباره لا ضرر و لا ضراره. بله، این که پسر علامه حلی فرموده که روایات متواتر، این خیلی بعیده، به خاطر این که این روایاتی که ما داریم اگر کل روایات شیعه و سنی را روی همم بگذارید بعیده که این روایات متواتر بشود. حالا چند تا روایت میخونم این روایاتو. وقتی که یه روایت تو ده ها و صد ها کتاب بود، این که دلیل نمیشه که متواتره. اگر مثلا یه کتابی، مثلا کتاب کافی اومد یه حدیثی رو نقل کرد، یه صد تا کتابم از کتاب کافی نقل کردن، اینا همش میشه یک روایت، چون همه از یه جا گرفتند. این خبر واحده، این که متواتر نمیشه. متواتر اینه که یک حدیثی در تمام سلسله سند متواتر باشه. مثلا حدیث غدیر، اینو میگیم متواتره. یعنی چی؟ یعنی حداقل 120 نفر از پیغمبر اکرم نقل کردند. این 120 تا بر 120 نفر دیگر، اونا بر 120 نفر دیگر، اونا بر 120 نفر دیگر، همینجور. یعنی تو هر طبقه ای بیش از 100 نفر آدم اینو نقل کرده. اینو میگیم متواتر. حالا میرسم، نه حالا میرسم، اون چیز دیگه است. اما اگر یه حدیثی اینطوری بودا، مثلا من از 100 نفر شنیدم، این 100 نفرم از 100 نفر دیگر، بعد اون 100 نفر از 2 نفر شنیدند، اون 2 نفرم از 100 نفر دیگه، اونم از پیامبر، این که دیگه متواتر نیست. درسته من از 100 نفر شنیدم، ولی توی یه طبقه شد 2 نفر، این متواتر نیست. روشنه؟ باید تمام سلسله سند متواتر باشه. یعنی این یه سند، اون یه سند دیگه، آدماش هم مشترک نباشند. اینو میگن متواتر. عدد خاصی نداره. سنی ها میگن متواتر اینه که 40 نفر. ما عدد 40 یا 100 نمیگیم، ما میگیم تعداد به حدی باشه که اون تعداد یقین آور باشه. اینو میگیم متواتر. نه، تا زمان مثلا فرض کنید تدوین کتاب ها، تو اون زمان. خب حالا این خیلی بحث داره دا. فقط حالا همین یک نکته جواب فرمایش بزرگوار رو عرض میکنم، ولی این حالا خیلی بسترال تو این بحثایی که رو لازرار خواهیم گفت روشن میشه. تواتر رو معمولا میگفتن بر 3 قسمه: تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی. تواتر لفظی این بود که یک لفظ، یک عبارت متواتر نقل شود. مثلا فرض کنید صدها حدیث داریم، رسول خدا فرموده من کنت مولا فهذا علیون مولا، اینو میگن متواتر لفظی. متواتر معنوی اینه که الفاظ مختلفه، معنا هم مختلفه، بلکه یک مدلول التزامی تو همشون مشترکه. مدلول التزامی مشترک. یه حدیث میگوید علی علیه السلام در خیبر را با یه انگشت بلند کرد. یه حدیث دیگه میگوید علی علیه السلام عمرو ابن عبدود را کشت. اون میگه در خیبر بلند کرد، این میگه یه آدمی را کشت. اما هر دو یه دلالت التزامیه داره که پس حضرت علی شجاع بوده. این شجاعت رو میگن متواتر معنوی. یه مرتبه هم اینجوریه که یه احادیثی داریم لفظن مختلفند، معنن مختلفند، ولی اینجوری هم مثلا ببینید الان این کتاب دست من، یعنی یه جلد وسایل و شیعه، این کتاب همش حدیثه، بعد من به شما میگم آقا این کتاب همش که دروغ نیست، بعضی احادیثش راسته، اینجوری که هست، و یقین دارم به حضرت عباس بعضیاش راسته. اینو میگن متواتر اجمالی. متواتر اجمالی یعنی یه تعدادی حدیث داریم که یقین داریم بعضیاش درسته. حالا اون بعض که درسته چه جوری پیدا کنیم و چه فایده داره، این حالا بحث دیگریه. پس تواتر اجمالی اینا، این روایات که الان تو این دست من هست، اینا یقینا بعضیاش راسته. بله؟ نه؟ نه، این هر کدومش یه چیزیه. نمی یه روایتش باب اطعمه و اشربه، یه روایتش باب لغت هست، یه روایتش باب غصبه. همون دیگه، همون علم اجمالی، همون علم اجمالی، همون علم اجمالی. بله بله، یقین دارم یک روایاتی توی این کتاب راسته. بعد گفتم فقط این حالا چه فایده داره، داره چه جوری و اونها رو میتونیم بفهمیم، اون حالا بسته دیگری. یه فایده داره اینجور تواتر. پس معلوم شد بله، اونجایی که ایشون میفرماید اگر لفظ مختلفه و معنا متحده، اینو من عمدن از زیرش در رفتم و نخواستم بگم، چون من خودم اصلا یه نظر دیگه‌ای دارم تو این، یعنی اینجور که الانم تعریف کردم نظر خودم نبودم، همین نظر معروف رو داشتم میگفتم. اون که شما میفرماید به نظر من اون تواتر لفظیه. ایشون میفرماید اگر لفظ مختلفه و معنا واحده. ببینید من یه مثال میزنم، ببینید من دو تا حدیث میخونم، انا مدینه العلم و علیون بابها، یه حدیث. حدیث دیگر، علیون باب و مدینه علمی. حدیث دیگر، انا مدینه الحکمت و علیون بابها. این سه تا حدیث الفاظشون با هم فرق کرد دیگه، اما معنای همه یه چیزه. اینو من به این میگم متواتر لفظی ها. ولی اگه شما کتابای مثلا مثل کفایه براتون ملاک باشه، اینا رو باید بگویید متواتر معنوی. کفایه به این میگه متواتر معنوی، از که من اینو میگم متواتر لفظی. متواتر نه اجمالی، لفظی، این اون لفظی شد. یعنی من اگر بخوام نظر خودم رو بگم اینجوری میگم، میگم متواتر لفظی آن است که یک معنا متواتر باشد. اینو میگم که نه، یک معنا متواتر باشد، اینو میگم متواتر لفظی نه معنوی. اونجا که دلالت التزامی واحده میگویم متواتر معنوی، اونجایی که یک قدر مشترک داریم اونو میگویم متواتر اجمالی. به هر حال این حالا فعلا بحثمون اینا نیست، اینا هنو حاشیه بحث. یک روایاتی داریم درباره لا ضرر و لا ضرار، که این روایات ببین حالا یکی دو تا روایت رو میخونم تا بعد ببین اصلا این روایات متواتر میشه یا خبر واحده. تو وسایل شیعه جلد 25 صفحه 427 حدیث 1 از باب 12. بن اول عنوان بابو بخونم، خیلی قشنگه. باب و عدم جواز الاضرار بالمسلم، باب این که جایز نیست به مسلمان کسی ضرر بزنه. و ان من کان له نخلتون فی حائط الغیر و فیه ایاله، هر کسی که یه درخت خورما داره تو خانه دیگری و تو خانه او هم زن و بچهش باشد، و ابا ان یستعزن و اجازه هم ندهد که این اذن بگیرد، و ان یبیعها اجازه هم ندهد که فروخته شود، جاز قلعوها و دفعوها، جایز درختشو بکنی. این حرف و منش اینه که صاحب وسائل تو ذهنش بوده که این حدیث نمیشه پذیرفت. تو ذهنش این بوده. مثلا الان معناش اینه، خب اگر کسی تو خونه یک کس دیگه یه درخت زردالو داره، یه درخت انگور داره، اون دیگه این بحثا پیش نمیاد. هر کس درخت خرما داره تو خونه یک کس دیگه، و تو اون خونم زن و بچه یه صاحب خونه باشه، و این آقام بی اجازه میاد، و نمیدونم حاضرم نیست یا الله بگوید، وقت میشه درختشو بکنی. صاحب وسایل اینجوری فهمیده. حالا حدیث محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده عن الحسن سیقل عن ابی عبیدت الحزاء، حالا بس سندیو خواهم گفت. قال قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود کان لسمورت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان. سمورت ابن جندب درخت خرمایی داشت تو خونه کسی. فکان ازا جا ایلا نخلتهی ینظر ایلا شیئن من اهل رجل یک ره و هر رجل. اینم هر وقت می اومد که بره سر درختش به زن صابخونه چشم چرانی می کرد. ازا جا ایلا نخلتهی ینظر ایلا شیئن من اهل رجل یک ره و هر رجل، یعنی چشم چرانی می کرد به زن و بچه او. فذهب الرجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فشکاهو، صابخونه رفت شکایت کرد به پیامبر. فقال یا رسول الله ان السمور يدخل علي بغير اذني، این بی اجازه میاد تو خونه من. فلو ارسلت الیه فامرته ان يستاذنه، اگه شما صلاح بدونید به ایشون بگویید که اجازه بگیره. حتی تاخذ اهلی هزرها منهو، تا هر وقت میخواد بیاد تو خونه زن من چادرش رو سرش کنه. و ارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله فدعاه، پیامبر او رو خواست و به او فرمود یا سموره ما شأن فلانین یشکوک، چرا اون فلانی از دست شما شکایت داره؟ و یقول و یدخل و به غیر اذنی، بعد میگه بی اجازه شما وارد میشی. فترا من اهلهی ما یکره، نگاه میکنی به زن و بچه او که اونم خوشش نمیاد. یا سموره استعزن ازا انت دخلت، هر وقت میخوای توی خونه وارد بشی اجازه بگیر. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله یسرک ان یکون لک ازق فی الجنت بنخلتک، میخوای به جای این درخت خرما یه درخت خرما تو بهشت داشته باشی؟ قال الله، گفت نه نمیخوام. قال لک ثلاثه، فرمود میخوای به جای این یه درخت سه تا درخت تو بهشت داشته باشی؟ قال الله، گفت نه نمیخوام. قال پیغمبر فرمود ما اراک یا سموره الا مزارن، من میبینم تو فقط میخوای ضرر بزنی. اذهب یا فلان فقطعها و ضرب بها بچهو، برو درختشو بکن منداز جلوش. این حال این حدیث همینجور تمام شد. تو احادیث دیگر اینجوریه که پیغمبر اکرم به احادیث دیگه فرمود که اجازه بگیر، گفت نه درخت خودمه، من هر وقت میخوام برم سر درختم اجازه نمیگیرم. پیغمبر اکرم فرمود درخت تو بفروش به من، گفت که نمیفروشم. پیغمبر فرمود معاوضه کن با من، یه درخت یه جا دیگه بهت میدم، گفت نمیخوام. فرمود دو تا بهت میدم، گفت نمیخوام. سه تا، گفت نمیخوام. تا ده تا درخت فرمود بهت میدم، گفت نمیخوام. پیغمبر فرمود خب یه درخت تو بهشت میدم، گفت نمیخوام. گفت سه تا درخت تو بهشت میخوام بهت میدم، گفت نمیخوام. پیغمبر فرمود که برید درختو بکنی بندازید جلوش. این حدیث اولا این تا همینجا هم تموم شد. الان این حدیث اصلا لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام توش نبود، این فقط تا همین حد تموم شد. ازره بها بچه درختو بینداد جلوش. ضمناً این آقای سموره که حاضر نشد درختشو به پیغمبر بدهد و پیغمبر یه درخت تو بهش اگه بهش میداد، خواهی حتما دیگه تو بهش میرفت سر درختش، یعنی بهشتی میشد دیگه، و قبول نکرد. این خودش از کسانیه که جزء فرماندهان لشکر عمر سعد در کربلا و جزء قاتلین سید و شهدا است. همین سموره، به همین سموره کسیه که 70,000 نفر در کوفه بیگناه و سر برید. یکی بهش گفت که از خدا نمیترسی 70,000 بیگناه و کشتی؟ گفت اگه 70,000 تا دیگم بکشم نمیترسم. میگن علتش همین بودن که اینجوری چون در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و آله وایساد به حرف پیغمبر رو گوش نکرد، عاقبتش هم اینجور به شر شد. این حالا یک حدیث. حالا این حدیث رو باید اول بس سندیش رو بگوییم و بعد دلالتش. دوباره دو سه تا حدیث دیگرم باز تو همین باب هست، اون احادیث هم بعد میخونم و سندشون رو بررسی میکنیم تا بعد بس دلالت این روایات. صلی الله علیه و آله محمد.